أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تداخل مسببات بود. به اینجا رسیدیم که اگر قرار باشه که متعلق یکی باشه و قیدی داشته باشه که این قیدش متعدد و مخالف باشه، در اینجا آیا باید قائل به تداخل مسببات بشیم یا قائل به تداخل مسببات نشیم. مثلا گفته اکرم العالم و گفته اکرم الهاشمی. حالا یه آقایی است که هم عالم است و هم هاشمی، ما میتونیم با امتثال او و با اکرام او بگیم دو تکلیف رو امتثال کردیم یا نه؟ به اینجا رسیده بودیم ظاهرا. در اینجا آن متعددی میفهمن که علی القاعده اگر به شما گفته اکرم العالم و اکرم الهاشمی، شما با اکرام یا عالم هاشمی میتونید بگید که من دو تا تکلیف رو امتثال کردم. چرا امتثال کردم؟ چون اون طبیعت اکرام عالم رو میخواست و طبیعت اکرام هاشمی رو میخواست. و شما میتونید بگید هم طبیعت اکرام عالم محقق شده و هم طبیعت اکرام هاشمی محقق شده. چون هم طبیعت اکرام عالم محقق شده و هم طبیعت اکرام هاشمی محقق شده، پس دو تکلیف امتثال شده، نیاز به امتثال دیگری نیست. پس در اینجا قائل به تداخل میشیم. وجهش هم همینه که او طبیعت اکرام رو میخواست، خب منم طبیعت اکرام اتیان کردم. حالا که طبیعت اکرام اتیان شده، دیگه وجهی برای امتثال مجدد نداره. خب اینجا یک اشکال یا سوالی مطرح میشه و اون اینه که به لحاظ فهم عرف همیشه تعدد تکالیف تعدد امتثال رو اقتضا میکنه. عرف میگه من از تکلیف متعدد امتثال متعدد فهمیدم. اگه یه تکلیف هست اکرم العالم، یه تکلیف هست اکرم الهاشمی، حتما باید این دو تکلیف در ضمن دو فرد امتثال بشه، نمیشه در ضمن یک فرد امتثال بشه. پس هر تکلیفی اقتضای امتثالی دارد. اگر تکالیف متعدد شد، اقتضای امتثالهای متعدد رو دارد. نمیتواند یک فردی امتثال دو تکلیف به صورت همزمان باشه. یه سؤاله. من قبل از پاسخ به این سوال، این نکته رو خدمتتون مطرح کنم که ما یه بخش هایی در علم اصول داریم که اصلا موضوعش موضوع امتثاله. من یک بحثی رو حدود همون 15-16 سال قبل باز مطرح کردم، هندسه علم اصول، که همین ساختار علم اصول رو اول این دوره هم بر اساس اون هندسه مطرح کردم. اون نیاز به تفصیل بیشتری داره. یکی از عزیزان پایان نامه سطح 3 همون بوده که نسبتاً مفصل‌تر مطرح کرده. بعد اونجا اومدیم گفتیم که علم اصول یه بخشیش مباحثی است که در حوزه امتثاله. اصلا امتثال تکالیف چجوری باید باشه؟ که همین حوزه امتثال خودش، البته اگه کسی پایان نامه نکرده باشه، خودش یه پایان نامه سطح 4. یعنی اصلا امتثال شرایطش، محققاتش، تعددش، تکرارش، عناصرش خیلی زیر مجموعه داره و در جاهای مختلف علم اصول هم از این بحث میشه. بحث بسیار خوب و در حقیقت جونداری هم هست. اگر در یه مجموعه به خوبی کار بشه، خیلی از مباحث علم اصول هم پوشش میده. حالا تو این تداخل مسببات یه بحث‌هایی رو داریم که در ارتباط با امتثال، یکی از مسائلی که در ارتباط با امتثال مطرح میشه، آخوند در کفایه شاید بیش از یک بار اینو مطرح کرده که حاکم در باب امتثال عقل است بل استقلال. یادتونه در کفایه که مرحوم آخوند میفهمن حاکم بل استقلال در باب امتثال عقله. اگه عقل باشه دیگه این اشکالی که الان مطرح میکنیم که در ذهن عرفی اینو اختزا میکنه، ممکنه بگه اگه عقل میگه امتثال چیه دیگه، حالا فهم عرف به درد ما نمیخوره دیگه، ما باید از عقل بپرسیم، باید به عقل بگیم جناب آقای عقل ما اگر به ما گفتن اکرم العالم و اکرم الهاشمی، ما یه عالم هاشمی رو اکرام کردیم، به نظر تو دوتا تکلیف امتثال شد و از عهده ما ساقط شد یا از عهده ما ساقط نشد، چون گفتیم حاکم بالاستقلال در باب امتثال عقل است. که اینم خودش این نکته مهمیه دیگه که آخون مطرح میکنه تو اون بحثای امتثال، که واقعا عقل حاکم بالاستقلال یا حاکم بالاستقلال نیست. آخون میگه که مولا فقط حوزه او تکلیفه، مولا در حوزه امتثال هیچ اظهار نظر نمیتونه میکنه، مولا فقط در حوزه تکلیف میتونه اظهار نظر بکنه. ما اگه تکلیف رو انجام داد از این به بعدش دیگه با مولا نیست، همون حرفی که چند روز قبلم زدم، یعنی مولا یه تکلیفی رو کرده بعد بگه حالا اشکال نداره تو اگه معصیت کردی، من دو تا تکلیف دارم، اگه تو خاصی در زمینه تکلیفم میتونی بیاری، هیچ دیگه نمیتونه حرف بزنه. مولا فقط میتونه تکلیفشو تغییر بده. شما میتونی تکلیفتو برداری ولی نمیتونی با وجود تکلیف در ارتباط با امتثال حرف بزنی. اونی که در ارتباط با امتثال حرف میزنه فقط عقله. حالا خواستم بگم بر اساس اون مسئله این سوال پدید میاد. اون آقایانی که میگن که به ذهن عرفی امتثال، هر تکلیفی امتثالی میطلبد و عرف شما رو ممتثل نمیداند، میخوان بگن که این که عقل میگوید کافیسی، عقل بدیهی نیست. اگه عقل بدیهی بود همه میفهمیدن، در حالی که شما باید با دقت بگی که اگر یه عالم هاشمی رو من اکرام کردم، هم اکرم العالم رو امتثال کردم هم اکرم الهاشمی رو امتثال کردم، و چون عقل بدیهی نیست، مبنای مؤاخذه و سنجش و احتجاج پروردگار با عباد نیست، چون خدا باید با فهمی و عقلی با مردم احتجاج کنه که مردم میفهمن، نه یه چیزی که مردم نمیفهمن. اونها میخوان بگن که در این سطح دارن تنزل میدن، من دارم حرف اونها رو تقریب میکنم. پس چون اون یه عقل بدیهی نیست و همه نمیفهمن، پس اون فهم و درک معیار و ملاک احتجاج نیست، معیار و ملاک احتجاج همینه که همه مردم میفهمن. که این خودش باز در حوزه امتثال این بحث رو داره که معیار اون چیزیست که همه میفهمن یا معیار اون چیزیست که هر کسی میفهمه، یعنی هر کس رو با عقل خودش احتجاج میکنه، نه با عقل بغل دستش، نه با عقل همسایش. یعنی ضرورتی نداره که اگه بقیه مردم نمیفهمن حالا من میفهمم، منم میگم چون بقیه نمیفهمن منم که میفهمم، به همون نفهمی مردم خدا با من رفتار میکنه، نه تو که میفهمی به اندازه فهمت باید رفتار میکنه. حالا عرض کردم اینا دیگه تو حوزه امتثال اگر رفتید و خواستید پایان نامه بنویسید خیلی شقوق و حرف داره، حرفای زیادی هم تو اون قصه هست که باید طرح میشه. خب حالا برگردیم به بس. اشکال کردن که مثل اکرم العالم و اکرم الهاشمی عرف میگه که هر تکلیفی اقتضای امتثالی داره، اگر هر تکلیفی اقتضای امتثالی داره پس با یک فرد امتثال دو تکلیف صورت نگرفته، باید دو فرد باشه. محقق همدانی ایشون میفهمن که نه، عرف همچی چیزی نمیگه، عرف خودش تصدیق میکنه که گاهی از اوقات فعل واحد به جهت انطباق دو عنوان به دو جهت حسن داره. حالا این دیگه تعبیر ماه، میگیم که با یک تیر دوتا نشون زدیم، یعنی در عرف هم این مسئله هست که ما یک کار انجام میدیم و دوتا خواسته رو بایش محقق میکنیم. میگه قرار باشه بگیم نه، عرف میگه هر تکلیفی یک امتثال، هم چیزی نیست. عرف میگه اگر یک فردی تونست مصداق و منطبق دو عنوان باشه مشکلی نداریم، میگیم که خب ما خوب شد که دو جهت پیدا کرد کار ما. همین هم میفهمه عرف، میگه حسنش زیاد شد، گاهی وقتا هم میگه قبحش زیاد شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دو تا عنوان برش منطبق شد. پس محقق همدانی اشکالش در صغرای این سوال بود که شما گفتید عرف این چنین میبینه، میگه نه عرف این چنین نمیبینه، ولی در کبرای مسئله اشکال نکرد. آقای روحانی هم به تبع مرحوم حاج آقا رضا همدانی، ایشون هم همین صغرا رو میپذیرن که نه عرف اینطوری نیست که بگه دو تا تکلیف دو تا امتثال. اون گاهی وقتا هم میفهمه که این میتونه منطبق دو تا عنوان باشه، یعنی میخوان در صغرای بحث اشکال کنه، ولی گویا در کبراش خیلی اشکالی نداشتن که اگر عرف اینو فهمید دیگه ما باید ملتزم بشیم. ما یه تأملی در کبرا مطرح کردیم که نه عقل باید بگه، ما اصلا به عرف کاری نداریم، اینجا حوزه عقل است، عقل به استقلال باید بگه این امتثال است یا امتثال نیست. خب حالا این فرمایشات آقایون، حالا اگه به عقل مراجعه کنیم، عقل چی میگه؟ اون یک بحث دامنه داری است که واقعا عقل در حوزه امتثال چی میگه. عده از آقایون میگن امتثال تکلیف یعنی اتیان به مطابق مأمورون به، صرف این که مطابق مأمورون به در خارج اتیان بشه میشه امتثال تکلیف. عده میگن امتثال تکلیف در حقیقت اتیان به مطابق مأمورون به است. به چی؟ به انگیزه و داعویت تکلیف. یعنی صرف اتیان به مطابق در خارج امتثال نیست، اتیان به مطابق به داعویت این تکلیف میشه امتثال، به غیر داعویت تکلیف امتثال نیست. اونایی که داعویت تکلیف رو لازم میدونن، خب هر تکلیفی داعویتی برای خودش داره، یعنی اونجا باز تعدد امتثال رو لازم میدونن. ولی ما باید ببینیم که اصلا امتثال به لحاظ عقل اون حوزه داعویت درش مطرحه یا حوزه داعویت درش مطرح نیست. اگر دستوری به شما دادن، این دستور خلاصه باید به داعویت این مسئله انجام بشه یا لازم نیست به این داعویت انجام بشه. من یک گریز دیگه بزنم، اینجا تفاوت تکلیف که در شریعت بحث میشه و قانون که در حوزه بیرون از شریعت میشه، این تعددش در اینجا خیلی روشنه. ما در قانون امتثال نداریم، همون تطابق داریم، یعنی ضرورتی نداری که من به داعویت قانونگذار این کار رو انجام بدم. مثلا به شما گفتن که باید کمربند رو ببندید، شما همینطور دوست دارید اصلا ببندید، کاری ندارید قانون این هست یا نه، او به انگیزه شما هیچ کار نداره، ولو بدونی شما اصلا به غیر این دلیل بستید، اصلا کاری به قانونگذار ندارید. ما در حوزه قانون اصلا امتثال نداریم، امتثال فقط در حوزه پروردگار داریم، مولا و عبد داریم. به خاطر این اون افرادی که خیلی میخوان تکالیف شرعی و احکام شرعی رو مثل یک اعتبارهای قانونی و حکم قانونی بدونن، باید به این مسئله خوب توجه کنن که نه، قانون یه مختصاتی داره که با مختصات تکلیف فرق میکنه. تکلیف باید اون داعویت و انتصابش به مولا هم ملحوظ نظر باشه، و الا مثل قانون نیست. قانون یا یه اتفاق به هر دلیلی بیفته منو بس دیگه، نمیتونم تو رو مؤاخذه کنم، مثلا به انگیزه تو کاری ندارم، تو به هر انگیزه این اتفاق رو رقم زدی، من دیگه تو رو نمیتونم جریمه کنم، تو به هر دلیلی که من رو بستی نمیتونم جریمه کنم، چون مهم نیست که تو به چه انگیزه ای این کمربند رو ببندی، مهم این که این کمربند بسته باشه. مثال دارم میزنم، ولی ما در ارتباط با تکلیف هرم یه امتثال بر تو لازمه. البته اینجا بعد یه بحث توسلی و تعبدی داریم که میگید خب توسلی و تعبدی چی اونجا؟ اونجا عقل ما میگه که یه حرفی آخوند در کفایه داره، آخوند در کفایه بین اطاعت و امتثال تفکیک قائله، میگه یه جاهای اطاعت هست ولی امتثال نیست. یادتونه؟ آخون میگه که نه، اینجا ها مسقط عاد و قضا هست، هرچند امتثال نیست. چرا؟ چون امتثال حتما عنصر معنوی میخواد. یعنی وقتی میگیم شما امتثال تکلیف کردید، باید تکلیف شما مستند به پروردگار باشه. و الا اگر لباسی نجسه، شما مثلا پاکیزگی رو دوست دارید، به طهارت نجاست کاری ندارید. لولا بحث این که و سیابک فتحر، شما میخواید لباس کثیف رو بشورید، من کاری به پروردگار رو این مباحث ندارید. شستید؟ خب بله، اینجا میتونیم بگیم اطاعت هست، یعنی انطباق دارد کار شما با اون دستور، ولی امتثال نیست چون عنصر معنوی نداره. شما اصلا انگیزه خدایی نداشتید، انگیزه عمل کردن به دستور دین نداشتید. آخونیاتونه تو کفایه بین مطابقه با مأمورون به و امتثال تفکیک خواهله و معتقد امتثال همیشه عنصر معنوی داره. اگه عنصر معنوی نداشت امتثال نیست، هرچند ممکنه اطاعت باشه. حالا ما رو لفظش کاری نداریم، ولی این واقعیتش مهمه که به هر حال عنصر معنوی لازمه یا لازم نیست. برگردیم به بحث ما. این بحثه کمی حواشی بحث بود، ولی برای اون که من میخواستم تفهیم کنم که امتثال خودش بحث درازدامنی است که خیلی از مسائل خرد و کلان درش جا میگیره و میتونه پوشش بسیار خوبی برای مباحث زیادی از علم اصول باشه. اگه کسی عمیق کار کنه میتونه بگه خیلی از مباحث علم اصول من خوب کار کردم. میخواستم یکمی بیشتر این قصه رو توضیح داده باشم. خب حالا در بحث ما چجوری میشه؟ یه وقت اینه که ما میگیم فقط ما باید اون طبیعت رو در خارج اتیان کنیم، ولو اینکه یک حکم بر ما دعویت داشته، ما اصلا به بعث مولا منبعث نشدیم. خب دوتا بعث دوتا انبعاث میخواست. خب اگر اون باشه بله تمامه، ولی اگر بگیم که نه، اون دعویت مهمه، اگر مولا شما رو بعث نهر عملی کرده، شما باید منبعث از بعث مولا هم بشید. پس دوتا بعث دوتا انبعاث میخواد. بعد اونجا عقل میگه که یه تکلیف کافی نیست. اکثر اصولین موافق با رأی اولن و معتقدن که نه، صرف مطابقت کافیه. البته در تعبدیات باید قصه اضافه هم باشه، ولی اینطوری بگم، عده‌ای میگن اصل در همه اوامر مولا تعبدیت، الا اینکه توسلیت دلیلی برش باشه. عده‌ای هم میگن اصل در همه اوامر مولا توسلیت، الا اینکه دلیلی بر تعبدیت باشه. این ماحصل این دعوا میشه. این اصلم که دارم عرض میکنم اصل به لحاظ عقل، نه اصل به لحاظ لفظ. یعنی اگر مولای تکلیفی داره، من باید صرفا مطابق با او رو بیارم. مثلا مولا گفته که نماز بخون، خب من نماز بخونم. حالا به چه انگیزه نماز خوندم؟ دیگه مولا میتونه بگه که من بهت گفتم نماز بخون، تو چرا به انگیزه شیطانی خوندی؟ من نماز خوندم دیگه. الا اینکه خودش بگه برای من نماز بخون. تعبدی بودن یعنی چی؟ یعنی من یه جزء و شرطی بهش اضافه کردم. خواهی جزء و شرط بهش اضافه کردین، من برای شیطان یا ریا نماز خوندم، پس باز اونو نیاوردم. ولی اگر من خواسته شما رو آوردم، که شما نمیتونی منو تنبیه کنی که به چه انگیزه آوردی. شما گفتی این خون رو لباست نباشه، خب من به هر دلیلی شستم این لباسو، نمیتونی منو مؤاخذه کنی دیگه. اگه شما به من گفته بودی که آقا حج برو، گفته بودی مثلا یک پنجم مال تو بده، خب من ریا اندادم، میتونی بگی تو چرا یک پنجم ندادی؟ خب من که دادم دیگه، به فقرا هم دادم ولو ریا اندادم. اون ریاش دیگه مدخلیت نداره، الا این که بیه اینو جزء یا شرط اون عملت قرار بدی. به خاطر این میگیم عده میان اصلا اصل در تمام دستورات پروردگار متعال توسلیت، الا این که اثبات بشه که نیت هم جزء این عمله. اگه نیت هم جزء عمل باشه، بدون نیت اتیانه و عمل نکرده. خواستم میگم آخر دعوا به این عبارت اصولی ما ختم میشه. اون نکنید، من چون خواستم دیگه خیلی شما رو از اصل بحث دور نکنم، مثل مرحوم اصفهانی که واقعیت حکم بعثه، میگه هر بعثی انبعاث میطلبه و خود ایشون میفهمن نمیتواند که به هر حال یک فعل به دو دایی تحقق پیدا کنه، بعد حتما دو فعل باشه. البته در این بحثشون چیزی نمیگه، در اون بحث خودشون میگه، بحث مقدمه واجب میگه. و چون ایشون واقعیت حکم رو بعث میدونن، بعث اعتباری میدونن، ایشون علل قاعده باید دو تا انباس اعتباری بپذیره و اینجا باید مرحوم اصفهانی قائل به عدم تداخل مسببات بشه. بعضی دیگه هم که میگن از عدم تداخل مسببات، همین رو میخوان بگن. میخوان بگن که اونی که میگن از عدم تداخل مسببات یعنی چی؟ یعنی هر حکمی دعویت خودشو داره، چون هر حکمی انباس خودشو داره، پس ما باید دو تا فعل در خارج بیاریم، الا این که خود شارع بیاد بگه که نه یک فعل هم کافیه دیگه نمیخواد بیاری. در نهی امتصال، چون اگه ما گفتیم در امتصال عنصر معنوی لازمه، پس اصل در همه عوامر چیه؟ تعبدیته. اون در فرضیست که از توسلیت باشه. شما آخوند رو دقت کردید، آخوند گفت قصد قربت مأخوذ در متعلق امر نیست، اما به حکم عقل لازمه. یادتونه؟ یعنی چی؟ یعنی همینی که داریم عرض میکنیم، یعنی عقل میگوید امتصال بدون قصد قربت نمیشه، ولو مأمورون به هم نیست. مولا نگفته که نماز رو به اضافه قصد قربت بیار، مولا گفته نماز بخون، ولی عقل میگه نماز خوندنی که بخواد امتثال باشه باید به خاطر امر مولا باشه، اگه به خاطر امر مولا نباشه که امتثال نیست. چی نمیشه؟ اصل اینه الا این که دلیل برخلاف باشه. پس وقتی میگیم اصل تعبدیت، همون حرفی که آخون در تعبدی و توسلی زد، آخون گفت قصد قربت جز مأمورون به نیست، ولی بدون او هم ساقط نمیشود. خب چجوری بدون اون ساقط نمیشه؟ چون عقل میگه امتثال بدون انتصاب معنا نداره. وقتی من گفتم امتثال تکلیف، اگر ما بگیم امتثال لازمه، چون عقل میگه اطاعت لازمه، اطاعت به معنای امتثال، اینه که دارم عرض میکنم. بعد حرفهای مختلفی در علم اصول شما به وجهش میرسید، پس اون حرف چی میشه؟ این چجوری جایگاه پیدا میکنه؟ بسیار خوب. این در ارتباط با این صورت. صورت بعدی این بود که طبیعت واحد باشه، مضاف الیها متفاوت نباشه، اما قیود و شرایطش متفاوت باشه. مثال زدیم به نافله مغرب و قفیله. نه دیگه، اکرم العالم و اکرم الهاشمی بود دیگه، الان مضافان الیهش متعدد بود. الان ما داریم از اون طبیعتی صحبت میکنیم که مضافان الیه متعدد نداره، متعلق و متعلقش متفاوت نیست، بلکه یه قید و شرط اضافی داره، مثل نماز قفیله و نافله مغرب که او یه دعایی داره، ذکری داره که نافله مغرب نداره. توجه به این نکته داشته باشید که اون طبیعت قبل نسبت به این ذکر و دعا لا به شرطه، نه به شرط لا، چون اگه به شرط لا باشه میشه دو تا طبیعت متباین. یعنی شما در نافله مغربم و عنده مفاتح الغیب رو بخونید، مشکلی به نافله مغرب ایجاد نمیکنه، چون لا به شرط نسبت به او. اگه مشکل ایجاد کنه میشه دو تا طبیعت متباین. به ما گفتن که بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز بخونید، که این دو رکعت نماز مثلا در عشا عنده مفاتح الغیب بخونید. از این برم به ما گفتن که بین نماز مغرب و عشا حداقل دو رکعت بخونید. صحیحه زراره گفت 4 رکعت بخونید، امام گفتن اگه نمیتونی دو رکعت بخون، به اسمشو گذاشتیم نافله مغرب. اونو گفتیم قفله، اینو گفتیم نافله مغرب. حالا من یه دو رکعت بخونم، هم به نیت نافله مغرب هم به نیت قفیله، ولی با همون دستورات قفیله، همون لابه شرطارم بیارم، یا نه من اگر میخوام قفیله بخونم و نافله مغرب بخونم، حتما باید دو رکعت نافله مغرب هم به نیت نافله مغرب، بعد دو رکعت دیگه بخونم به نیت قفیله. میتونم اینا رو یه جا بخونم یا نه؟ نماز جعفر طیار رو به ما گفتن، نماز شب هم به ما گفتن، حالا ما میخوام 4 رکعت از نماز شبمون نماز جعفر طیار باشه، یعنی اون 4 رکعت هم نماز شب باشه هم نماز جعفر طیار. میشه؟ که باید نماز جعفر طیار رو بخونن بعد دوباره 4 رکعت دیگه به عنوان نماز شب بخونن. این تداخل مسبباته. آره، 2 رکعت نافله نسبت به اونی که قید و شرط اضافی داره باید لابه شرط باشه تا اینها طبیعت‌های متغیر نشه. خب آقایون عموما میفهمن که مشکلی نداره، آقای خویی میفهمن ممکنه که عمل واجب و مستحب این اتفاق براش بیفته، ممکنه دو تا عمل مستحب این اتفاق براش بیفته مثل نافله مغرب و اینها، حتی ممکنه که اون واجب و مستحب رو ایشون مثل صومعه اعتکاف و اینها میگن که البته اونجا طبیعتهاش یکسانه دیگه، یعنی هیچ تفاوتی نداره جز در نیت. خب اینجا با من آقای میفهمن که نه، این تداخل مشکلی نداره، شما میتونید یه عمل رو انجام بدید و نیت هر دو عمل رو بکنید و هر دو عمل از عهده شما ساقط. بعضی از فقهای ما اینجا اشکال میکنن، نه نمیشه. چرا نمیشه؟ میگن در تمام مواردی که دو طبیعتی که صورت مشابهی داره تمایز این دو فقط به نیته، و نیت وقتی که وجه تمایز شد این نیت این دو تا عمل رو از هم متباین میکنه. مثلا فرق بین نماز صبح و نافله صبح در چیه؟ در نیت جدیه. ولی نماز صبح و نافله صبح فرق دیگه ای نداره دیگه، چون فرض اینه، البته نظر ما اینه که نافله صبح وقتش از فجر کاذبه و نماز صبح از فجر صادقه، به خاطر نافله صبح قبل از اذان هم میشه خوند، 7-8 دقیقه قبل از اذان صبح شما میتونی نافله صبح بخون. ولی خب اون آقایونی که میفهمن نه، اینا وقتش هم یکیست، نافله صبح و نماز صبح هیچ فرقی نداره مگر به نیت. خب فقها میگن نیت در افعال و اعمالی که شبیه به همن، اینا در حقیقت اونها رو حقایق متباینش میکنن. مثلا شما نمیتونید نافله صبح بخونید بعد تموم شد بگید خب خدایا همون نماز صبح موندیم، چه فرق میکرد نافله صبح و نماز صبح؟ وقتی که شما نیت نافله صبح کرده دیگه اون نمیتونه نماز صبحتون باشه. آیا سوال، آیا شما میتونید 2 رکعت نماز بخونید بگید خدایا هم نافله صبح هم باشه هم نماز صبح هم باشه، میتونید این کارو بکنید؟ اگه شما میتونستید نماز غفیله و نافله مغرب با هم بخونید بعد نماز صبح و نافله صبح هم با هم میتونستید بخونید، یعنی یه 2 رکعت بخونید بگید هم نافله صبح باشه هم نماز صبح باشه. یکی از آقایون یه پله اومده جلوتر بگید خب یه 4 رکعت بخونید بگید خدایا هم نماز ظهر هم باشه هم نماز عصر باشه، تداخل مسببات دیگه. شما گفتید 4 رکعت نماز دیگه، ما یه 4 رکعت میخونیم هم نماز ظهرمون باشه هم نماز عصرمون باشه، نمیشه این کارو کرد. چه دلیل داری؟ نماز ظهر و عصر خصوصیتش اینه که نماز عصر اون 4 رکعتی است که بعد از نماز ظهر باشه، یعنی نمیشه نماز ظهر. ولی نافله صبح و نماز صبح که نقض خوبیه دیگه، شما 2 رکعت بخونید هم به نیت نافله صبح باشه هم نماز صبح باشه. نافله صبح بعد از نماز صبح نباید باشه، ولی اینکه حتما قبل از نماز صبح باشه، اون نافله صبح نمیتونه بعد از نماز صبح باشه، ولی اینکه حتما باید قبل از نماز صبح باشه اونو باز باید با هم بحث کنیم. نه اینا میگن تمایز این موارد، تمایز نماز ظهر و عصر چیه؟ بعضی میگن تمایز نماز ظهر و عصر اینه که اول نماز ظهر بعد نماز عصر، میگن خب به وقت اشتباهی شما اول نماز عصر میخونیم، اگه اشتباهی اول نماز عصر بخونیم که باز نماز عصرتون نماز عصر میشه. پس تمایز به تقدیم و تأخیر نیست، تمایز به چیه؟ تمایز به نیت. فقهایی که معتقدن با نیت افعال مشابه متمایز میشه میگن اینجا تداخل مسببات نداریم، الا اینکه یه دلیلی بیاد، مثلا مثل اغسال که گفتن غسل عرفه و چی و چی و چی همه با هم قابل اجتماعه، اونجا دلیل خاص اومده. لولا دلیل خاص قاعده اینه که در افعالی که شبیه به همن و هیچ تفاوتی با هم ندارن و صرفا تمایزشون به نیته، ما میتونیم به نیت اینها رو متفاوت کنیم. و این حرف آقا اینه.
خودشون چیکار
میشه؟ یعنی یه چیزی بالاتر از وجدان دیگه، بعد از وجدان خلاصه چی ما پیدا کنیم دیگه؟ خب حالا وجدان چیز خوبیه دیگه. مرحوم شیخ در مکاسب میگفتن انصاف، ایشون بهترین دلیلش انصاف بود. مرحوم آخون در کفایه گفتن وجدان، یادتونه نمیدن وجدان میکنیم وجدان. خلاصه شیخ انصاف بود، آخون وجدان بود دیگه، از این دوتا نباید خارج. خب دقیق تر این حرف اینه که گاهی وقتا عناوین عناوین قصدی هن، گاهی وقتا عناوین عناوین قصدی نیستن. مثلا عنوان ظهر و عصر اگه عنوان قصدیه، بله با قصد متمایز میشه و میشه دو عنوان. هر عنوانی که قصدی باشه، یعنی بدون قصد عنوان، تحقق پیدا نمیکنه. و در عناوین قصدی این که قرار باشه یک فعل با دو عنوان قصدی بشه دو عنوان مستقل، این خب به ذهن میرسه که اتفاق نمیفته. مثلا مثل نماز ظهر و عصر اینه، عناوین قصدی مثل اهانت و تعظیم دیگه. یه وقت یه آقای وارد کلاس میشه، شما به قصد تعظیم ایشون بلند میشید، میشه تعظیم. یه وقت یه آقای وارد کلاس میشه، همزمان شما تصمیم میگیرید برید بیرون، بلند میشید که برید بیرون. این قیام شما تعظیم نیست، چون شما اصلا قصد تعظیم نداشتید. اما تعظیم عنوان قصدیه دیگه. حالا من برای عنوان قصدی دارم مثال میزنم. ما اگر طبیعت واحده‌ای داشتیم که عنوان قصدی داشت، مثلا مثل ظهر و عصر که برای ما ثابت شده که عنوان قصدی است، اونجا حتما باید بگیم تداخل و مسببات نیست. ولی اگر ما استظهار عنوان قصدی نکردیم، میتونیم بگیم تداخل و مسببات هست. و شاید غفله و نافله مغرب از این جهت باشه، یعنی به ما نگفتن یک نمازی به عنوان نافله مغرب بخون، گفتن دو رکعت نماز بین مغرب و عشا بخون. این که عنوان نافله مغرب اصلا مدخلیتی نداشت که ما حتما عنوان نافله کنیم، به ما بودن دو رکعت نماز بخون. اگه صرفا گفتن اثباتی بله، این بحث اثباتی. پس حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که عنوان اگر از عناوین قصدی باشه، ما قائل به عدم تداخل مسببات. اگه عنوان از عناوین قصدی نباشه، صرفا به ما گفتن دو رکعت بخون، بعد بودن دو رکعت بخون با این خصوصیات، اینجا تداخل مسببات محضوری نداره و میتونیم بگیم تداخل مسببات. بله نکنید. این سوالی که ایشون کردن، ما گفتیم که گفتیم یه جای گفتیم، ولی فکر کنم تو تعبدی و توسلی با هم بودیم دیگه، تعبدی توسلی خون اونجا گفتیم. گفتیم چند مدل قصد داریم در عبادت. یکی قصد امر است، یکی قصد عنوان است، یکی قصد تمییز است، یکی قصد وجه است. اینا چند مدل قصده. عبادت قصد امر میخواد، ضرورتا قصد عنوان نمیخواد. گاهی وقتا ما یه عمل توسلی داریم، عمل توسلی ما قصد عنوان میخواد. مثل چی؟ مثل اداء دین. اداء دین یه عمل عبادی نیست ولی قصد عنوان میخواد. شما فرض کنید که 100,000 تومان به یه آقای بدهکارید، روز عیدی هست 100,000 تومان به یه آقا میدید. خب اگه قصدتون اداء دین نباشه، خب ممکنه هدیه باشه. اگه شما هدیه بدید که اداء دین نشده، اون زمان این 100,000 تومان شما اداء دینه که به نیت چی بدید؟ به نیت اداء دین بدید. اینجا اصلا بحث قصد قربت نیست، قصد عنوان فعله. یعنی شما این پولو دارید بابت چی به یه آقا میدید؟ بابت اداء دین میدید؟ خب بله ابراز ذمه میشه. ولی اگه دارید هدیه میدید، نمیتونید بگید آقا من 100,000 تومان بهتون دادم، میگه هدیه دادید به من، قرضت که سر جاشه. اینو بهش میگیم قصد عنوان. پس عبادت هم میتونه قصد عنوان نداشته باشه. عبادت حتما قصد امر داره ولی قصد عنوان ممکنه نداشته. در مواردی که شک کنیم، اصل اینه که عناوین ذاتی هم نقصدی، عنوان قصدی دلیل خاص میخواد. این اصلی که میگیم اصل کثرته، اصل لفظی و عملی نیست. وقتی میگیم اصل اینه، یعنی کثیرن عناوین ذاتی هم، عناوین قصدی به خاطر ندرتش دلیل میخواد. خب من حواسم به ساعت بود، نفهمیدم چی گفتی.
قصد امرشون هم تو صلات متفاوت بود، بازم قابل تفاوت
بود. قصد امر، این بحثی که الان میخواستم مطرح کنم همین بود. این بحث حالا من سرفصلش رو بگم، بقیهش رو شما نمیکنیم. در منطقه الاصول های روحانی بحثی رو مطرح کردن، بحث خوبیه. ایشون میگن حالا پذیرفتیم که تداخل مسببات هست، بعد این سوال مطرح میشه که آیا برای تحقق امتثال من باید هر دو رو قصد کنم، یا اگه یه دونه رو قصد کردم کافیه؟ مثلا فرض کنید که ما گفتیم که شما میتونید با یک عمل مثل غسل کردن هم غسل جمعه بکنید و هم غسل جنابت. یک کسی فراموش کرد که غسل جنابت برش لازمه، رفت غسل جمعه کرد، بعد که اومد بیرون یادش اومد که راستی من باید غسل جنابت هم میکردم. در اینجا ما گفتیم تداخل مسببات، شما اگه یادتون بود هم میگفتید غسل جمعه هم غسل جنابت کافی بود، ولی الان فقط گفتید غسل جمعه و نیت غسل جنابت نکردید، این غسل جنابت هم محسوب میشه یا محسوب نمیشه؟ این صورت مسئله ماست. این بحث تداخل مسببات از مباحث بسیار کاربرد فقهیه و صور بسیار زیادی هم داره. حالا ما کلیات رو فقط گفتیم. آی روحانی اینو مبتنی میکنن به بحث تعبدی و توسلی، میگن اونجا سه تا مبنا وجود داره. یک مبنا اینه که هر عملی که به مولا مرتبط میشه اگر شما اتیان کنید به نیت مولا ولو به ربط غیر واقعی، این عمل از عهده شما ساقط میشه. تکرار میکنم، هر عملی که به مولا ارتباط داره و شما به نیت ارتباط با مولا ولو به ربط غیر واقعی اون عمل رو انجام بدید، از عهده شما ساقط میشه. مثلا شما یه کاری رو فکر میکردید این به این دلیل واجب انجام دادید، بعد معلوم شده اصلا به اون دلیل واجب نیست، به یک دلیل دیگه واجب بوده. پس این عمل در ذات خودش ارتباط به مولا داره، شما هم به قصد مولا آوردید، اما به ربط چی؟ به ربط غیر واقعی. یعنی شما فکر میکردید که غسل جمعه بر شما واجب است، به نیت غسل جمعه آوردید، بعد فهمیدید اصلا غسل جمعه واجب نیست یا اصلا حتی مشروع نیست، غسل جنابت بر شما واجب بوده. میگن در اینجا چون این عمل خودش انتساب به مولا داره، شما هم به خاطر مولا آوردید ولو به ربط غیر واقعی آوردید، کارتون درسته، مشکلی نداره. یه نظره در تعبدی و توسل. ما در غیر عناوین قصدی میگیم دیگه، یعنی عنوان مثلا غسل جنابت یا غسل جمعه عنوان قصدی نباشه. نظریه دوم عبارت است از این که این دو سه دقیقه دیگه ما طلب داریم این رو از شما، این روز آخری. نظریه دوم عبارت است از این که اگر عملی مرتبط به مولا باشه و شما هم به نیت ربط واقعی بیارید، حتی اون بخشی که شما نیت نکردید از عهده شما ساقط میشه. پس حتما شما باید به اون ارتباط واقعی و عمل رو انجام بدید. مثل همین جایی که الان شما اومدید غسل جمعه کردید، غسل جمعه مشروع یا مستحبه یا مثلا فرض کنید واجبه، شما که انجام دادید هم غسل جمعه حساب میشه هم غسل جنابت حساب میشه. خب چرا هر دو حساب میشه؟ چون اون عملی که شما انجام دادید به ربط واقعی انجام دادید، یعنی نیت جمعه که کردید واقعا غسل جمعه بود و اونم مشروع بود و از شما خواسته شده بود، جنابتتون هم حساب میشه، لازم نیست اون یکی دیگر هم قصد کنید. اینم نظر دومه. و نظر سوم عبارت است از این که نه، هر عملی که به ربط واقعی و ربط خاص انجام بشه از عهده شما ساقط میشه. یعنی شما به نیت جمعه انجام دادید فقط جمعه حساب میشه، اگه به نیت جمعه و جنابت انجام داده باشید هر دوش ساقط میشه از شما. حالا وجهش چیه؟ من به وجهش کاری ندارم. نه، عناوین غیر قصدی اونها در امتثال اینو معتبر میدونن، میگن امتثال تکلیف اونیست که حتما اون تکلیف در لحظه عمل برای شما داعویت داشته. شما کی قسل رو انجام دادید؟ زمانی که به داعویت اون دستور انجام دادید. ایشون میگن این سه نظریه در بحث تعبدی وجود داره دیگه، حالا بر اساس مختار شما در اونجا میتونید اینجا اظهار نظر کنید. این مطلبی است که ایشون اشاره کردن دیگه، ما هم نرسیدیم. اللهم صل علی محمد.